بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة تأخير طواف از روز عید، گفتم این اخبار ظاهر بعض اخبار این است که واجب نیست تعجیل در خصوص روز عید، و تأخیرش کراهت دارد یا تعجیلش مستحب است یا حسن عقلی دارد، به لحاظ اینکه شاید در تأخیر یک حوادث و عوارضی پیدا بشود که مانع بشود، که در هر واجب موسعی این حسن عقلی هست که انسان زودتر به جا بیار ورد که نکند مثلا در تأخیر یک عوارضی، حوادثی، چیزی پیدا بشود که مانع بشود از اینکه انسان این واجب را به جا بیاورد. اون وقت وقتی که بعض روایات اینطور است، بعضی هم نهی دارد از تأخیر، یا مثلا می فرماید متا نزور البیت، می فرماید یوم نه، که ظهور در این دارد که همون روز باید باشد. اگر در اصل جواز تأخیر شک بکنیم که از این روایات به واسطه مثلا اختلاف مضمونشون احتمال بدهیم که تعجیل مستحب باشد یا تأخیر کراهت داشته باشد، این خب اصلش همین است که باید بگیم که شک داشته باشیم در وجوب تعجیل یا عدم وجوب، براءت داریم از تعجیل. و اگر چنون که اینجا فهمیدیم که واجب است و در تأخیرش معصیت است، چنون که شرایع می فرماید اگر تأخیر امده اسمه، اون وقت اگر آمدیم در باب اجزا، در باب اجزا اگر از روایات فهمیدیم این معنا را که ولو این واجب بود و تأخیر انداختید بازم مجزیست، خیلی خوب، معصیت کرده است ولیکن مجزیست. اما اگر اینش را نفهمیدیم و احتمال دادیم که با این که واجب است مجزی هم نباشد، مثل اینکه جواهر از بعضی ها نقل کرده است که می فرماید که ظاهر عبارتشون این است که اگر بیارد از یوم قد تأخیر بیندازد وقت دیگه معجزه نیست. اگه کسی اون احتمال را داد، تا دلیلی پیدا نکنیم بر اجزا نمیتونیم بگیم اجزا، به واسطه این که بعد از آن ما همیشه گفتیم بعد از آنی که دلیلی پیدا شد در این مرکبات بر وجوب یک مطلبی و بعد شک کردیم که آیا این شرط است یا جزء است یا خیر واجب مستقلی است، اون وقت نمیتوانیم جواب بدهیم و بگوییم ما دلیل نداشتیم برای اینکه این شرط میفرماید مولا که شنیدی که گفتم مثلا زود بیا، حالا چرا تأخیر انداختی و این دیگه قبول نیست، شرطش این بود که زود بیاری. اگه شک کردیم نمیتونیم بگیم موجودیست مگر اینکه از خارج استفاده بکنیم. حالا آیا این مطلب را اینجا می توانیم بگوییم چنانچه بعضی ها گفتند که از یوم ثانی عرض می شود که حالا می توانیم اینجا بگوییم بازم اینجا جزء اون مسئله نیست، به این معنا که یه وقت این است که مثلا می گویم در نماز سوره بخون و من نمی دانم که آیا سوره جزء است که گفتم بخون یا یه واجب مستقلی، اینجا نمیتونیم برایت کاری کنیم به جهت اینکه فرموده سوره بخون و من اگر نخونم نماز باطل بشود عقاب ترک نمازم دارم، اگر بگویم عقاب بلا بیان است میگم من گفتم که سوره بخون. علاوه بر اینکه ظاهر از اینکه سوره بخون در مرکب این است که این سوره جزء. آیا این جور عبارت هم که مثلا امر نهی از تأخیر باشد یا امر به تعجیل باشد اینم شبیه اون اوامر است که اولا ظهور در شرطیت دارد و ثانیاً هم اگه ما شک کنیم و ظهورش را طوری نشد که بتوانیم به ظهور تمسک کنیم اون وقت می توانیم بگیم که مانع از اجراء براءت است، یا خیر اون در صورتی است که یه شیء را امر بش بکنند و شک کنیم که این شیء جزء است یا شرط است. اما اگر مسئله تعجیل و تأخیری را امر بفرمایند که مثلا کسی استظهار کند که تعجیل یا تأخیر مسلم جزء مأمور به نیست یا شرط مأمور به نیست، یعنی ظاهرش اینه، اگر گفتن که مثلا سال اولی که مستطع شدید حج به جا بیاورید این ظهور در این ندارد که این سال اول شرط وقت حج است یا شرط صحت حج است، این ظهور در این دارد که تعجیل یه مطلوب مستقلی است. اگه کسی توانست استظهار بکند از این لا یؤخر و از این روایاتی که می‌فرماید که زودتر به جا بیاورید که این یه امر مستقلی هست، کاری به حج نداره، به اصل طواف نداره، اون وقت در همچه جایی باز اگر طواف را شرط شک کردیم که شرطش این است که زودتر به جا بیاریم یا بعد، چون این از این امر استفاده این معنا نمی شود بلکه استفاده عکس می شود، استفاده می شود که این امر خارج است و به او امر کردن خارج از مأمور به، اون وقت نهی از تأخیری که خارج از مأمور به است به مأمور به ضرری نمی زند. پس اگر به ما گفتن که بر شما واجب است طواف بعد از حلق و تقصیر و بعد هم گفتن که تأخیرش نینداز که این را فهمیدیم یه مطلبی است مستقل خارج از مأمور به، چون که بعضی ها استدلال که کردن برای عدم بطلان طواف بعد از ایام تشریق گفتن این نهی به خارج از مأمور به خورده و کاری به خود مأمور به نداره، از این جهت اگر همچه استظهاری بکنن اون وقت معذالکه شک بکنیم علاوه بر این که تأخیر که خارج از مأمور و به جن منهی و ان هست مع ذالک شرط طواف هست که زودتر به جا بیاره، اینم باز براءت جاری می شود اگر چنون چه شک بکنیم. و اگر استظهار کردیم که این خارج از مأمور و به هست که دیگه به طریق اولا میگیم طواف مجزی هست، اگه بتوانیم استظهار بکنیم خب ما میگیم هو، مگر هو غیر توافه، تواف متفرنه، اما تأثیر غیر مأمور به هست، بل تأثیر غیر مأمور به هست. تأثیر یه امریست که مثل همونطوری که مثال زدم، مثل حج که فوراً ففوراً واجب است، مأمور به حجه، اون وقت ایجادش در چیز اول یک واجب، در آن اول اگر تأخیر انداختی آن دوم واجب دیگر، اما مأمور به همونه. در این ظرف خواستن، اگه این ظرف می آوردی ظرف دیگر، نه این باشد که اگه این ظرف می آوردی و ظرف دیگر بیاوری مأمور به ناقص باشد. مثلا مثل این که نماز را اگه در خارج وقت بیارین مصلحت نمازیش کم شده و مأمور به ناقص، ولو قضا هم بیاورید همه مصلحت او را نداره. اما حالا اگه دین است، شما 10 تومن مدیون هستید، آن اول ندادید، خب اون خیلی قدری هم ناراحت میشد که چرا زود دین مرا ندادید، آن دوم که 10 تومن را دادید از دین چیزی نقص نگذاشتید. مقصود از این که تأخیر خارج است این است که این طور هست که یعنی طواف آن بعد با طواف آن قبل هیچ چیز کسر و کمی نداره. مثل همین 10 تومن است که ساعت اول بدهید به دائنتون یا ساعت دوم، همچنینش که ساعت دوم اگر 10 تومن را ادا کنید مثلا 1 قرانش کم باشد، همش همونطوره، هم شرطش و هم جزءش و همش همونه و هیچ کم و کم کسر و کم بود، منتاش تعدیلش یه محبوبیت جدا داشت. حالا یه وقت میبینی محبوبیتش به معنای افضلیت و مستحبه، یه وقت میبینی تعدیلش به معنای واجبه که واجب است فوراً ففوراً به جا بیاورید. وقت در آن دومم که به جا بیاورید مأمور به ناقص نی. اگه ما هم چه فهمیدیم که مأمور به ما همین طواف است، منتاش زودتر آوردن و دیرتر آوردنش این است که زودتر ذمه‌ام بری شده یا بعدتر ذمه‌ام بری شده، لیکن طواف آن بعد و آن قبل وقت درش مدخلیت در دخالت وقت مثل همه، یعنی تا ذی‌حجة تمام نشود از جهت وقت نقصانی نداره، بله از جهت اینکه زودتر تسلیم نکردی مأمور به را ممکن است که حضاضتی داشته باشد، حالا یا حضاضت به حدی باشد که مستوجب عقابم بشود یا به حدی باشد که کراهت باشد و مستوجب عقاب نشود در ترک و تعجیل مثلا. حالا اینایی را که گفتیم می‌فرمان مخصوص است به متمتع، و اما قارن و مفرد او اینطور نیست، یعنی اونها اگه تأخیر بیندازن تا آخر ذی‌الحجه هم معصیتی نکرده اند و مجزی هم هست. اگر ما متمتع را حکم به وجوب کردیم، اون وقت فرق ما بین متمتع و مفرد این می شود که این واجب است و اگر تأخیر انداخت فرض بفرمایید مجزی است، اصلا و مجزی. و مفرد و قارن اگر تأخیر انداخت اصلا معصیت هم نکرده، نه معصیت کرده است و نه ناقص است مأمور به، هم مجزی است و هم معصیت نکرده. و اگر در متمتع هم حکم به کراهت کردیم، چنانچه بعضی ها میگن این واجب نیست، صاحب جواهر برخلاف صاحب شرائع که او میفرماید اسمه، میفرماید که لعل از جهت این نهی هایی باشد که در طی روایات خونده شد، ولیکن از هر این است که خیر معصیت هم نکرده و اینها عنوانش عنوان کراهت است نه عنوان حرمت. و اگر اینجا مبنامون این شد که کراهت دارد تأخیر و افضل تعجیل است، فرق ما بین مفرد و متمتع این می شود که در اینجا کراهتش شدید است و در اونجا اون کراهت را نمیتونیم انکار کنیم. اگه فرض کردیم که اینجا تعجیلش به واسطه احتمال حوادث و عوارض باشد که عنوانش عنوان حسن عقلی باشد، که بلا اشکال در مفرد و قارن هم همین احتمال هست، اجاد این که اگر آدم تأخیر بیندازد ممکنه یه حوادثی پیدا بشود که مانع بشود از امتثال این حکم الهی. پس و فرق ما بین مفرد و قارن و متمتع چیست؟ با اینکه اونجا پریروز خوندیم در روایت معاویه ابن عمار که فرمود که این محسوس متمتع است و مفرد و قارن با این مساوی نیستن. دو روایت است از معاویه ابن عمار، حالا یا یک روایت است و دو مضمون دارد راویاش مختلف است، یا دو مرتبه شنیده است، یه مرتبه به اون مضمونی که در روایت اول ذکر کرده، یه مرتبه به مضمونی که در روایت بعد ذکر کرده. در هر حال تصریح داشت مطابق نقل معاویه ابن عمار، تصریح داشت که قارن و مفرد مثل متمتع نیستن و اونایی که بخوان تأخیر بیندازن عیب نداره. اون وقت ناچار باید که بگوییم از حیث تأکد کراهتی تفاوت دارن، ولی اون نه کراهتی که احتمال حادث باشد و اون وقت حسنی که در تعجیل هست، این فرق نمی کند، عقلا فرق نمی کند. هر دو بهترین است که آدم زودتر بیارد که مبتلا به حوادث و عوارض نشود. می فرمایند مسئله ثالث این است، بله
نه یه تحریمیست یا کراهتی
حمله بر کراهت کرد، ایشون حمله بر کراهت کرد. صاحب شرایع که می فرماید اگر تأخیر بیندازد اسمه، معلوم می شد اینا را حرمت قائل شده و الا معصیتی نبود که کراهت بود. بله معلوم نیست با این خصوصیاتی که تصریح میکند در روایات که رو ما انا اخرتو، یا این که نه این واجب نیست و مستحب است، برای این معنا نمیتونیم استفاده بکنیم وجوب را. بله میفرماید که از ثالثه مسئله سوم که گفت اینجا سه مسئله داریم قبل از رسیدن به طواف، القول فی الطواف، می‌فرماید از ثالثه الافضل لمن مضى الى مکه للطواف والسعی القسل و تقلیم الاظفار و اخذ الشارب و دعاء اذا وقف على باب المسجد. خب این مطابق روایاتی که نقل میکند، وقتی که آدم فارغ شد از این کار، یعنی از حلق و تقصیرم فارغ شد و حالا میخواد برد مکه، مستحب است که غسل بکنه و تقلیم اظفار بکنه. بله میفرماید عبدالرحمن ابن عبی عبدالله عن عبی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله یوم النه یحنق رأسه و یغلم از فاره و یأخذ من شاربه من اطراف لحیته. باز روایت دیگر عن ابی عبدالله علیه السلام عمر بن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام گفت ثم احلق رأسك واغتسل و غلم اسفارك و خذ من شاربك و دور البيت و تف اسبوعاً تفعل كما صنعت يوم قدمت مكه، که همون روز عمره را همونطوری طواف بکن. این ظهور در این معنا دارد که بله این مستحب است علاوه بر مسئله اون واجبات که تمام می شود. حالا که میخواید طواف بکنید دیگه، چون تقصیر کردید و حلال شد بر شما محرمات احرام، اخذ شارب و ناخن گرفتن و غسل کردن و اینها مستحب است که دیگه حالا تنظیف بکند انسان و اون وقت طواف بکند. و این طواف را میشود، این غسل را میشود که مکه بیاد بکند، می شود در خود منا این کار را بکنه، بلکه استحباب می فرمان دارد که در منا این غسل را بجا بیاره. بله، حسین ابن عبدالعلا عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الغسل اذا زرت البيت من منا فقال انا اغتسل بمنا ثم ازور البيت، کنه قبل از دخول به مکه در منا غسل میکنم و بعد وارد در مکه میشم و زیارت بیت را میکنم. این دلالت دارد این روایات بر این که مستحب است قبل از طواف و قبل از اینکه آدم وارد مکه بشود غسل بکند و وارد مکه بشود. بله، خب حالا مسئله عدم وجوبش از این که اینا را جزء مناسک وقتی می شمارن در روایاتی که مناسک را می شمارن اینا را جزء مناسک نمی شمارن، و همچنین مسئله دعا که در روایت هم چه دارد می فرماید که بله عن ابن ابی عمر و صفوان عن معتمر به معاویه بن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا اتيت يوم النه فقمت على باب المسجد قلت اللهم اني على مصحفك الى اخر. شاید یک صفحه بیشتر دعا شد. همون دعای معصور مستحب است که انسان وقتی وارد می شود قبل از طواف این دعا را بخواند. حالا ان شاء الله خدا قسمتتون بکند که اونجا برید دیگه این دعا را بخونید. اینجا دعاش طولانی است که بخواید اینجا بخونید. پس از این فارغ شدن از این فروع، حالا القولف طواف، که طواف بعد از آنی که مستحبات قبلش را ذکر میکنند اصل طواف را وارد میشند. میفرمد و فیه ثلاث مقاصد، یکیش در مقدمات است که یک مقصد در مقدمات است و یک مقصد هم در خود طواف است و یکی هم در بعد احکامش است. حالا مقصد اول که در مقدمات است می‌فرماید که این مقدمات بعضی ها واجب است و بعضی ها مندوب است. حالا اون واجباتشون می‌خواد بیان بکنه. القول فی طواف و فیه ثلاث مقاصد، الاول فی المقدمات و هی واجبتون و مندوبه و الواجبات و الطهاره. یکی از مقدمات واجبی طواف طهارت است، طهارت از حدث اعم، از حدث اکبر و حدث اصغر، و یکی طهارت از حدث است. لیکن می فرمایم که طهارت از حدث، حدث اکبر که اصلا جایز نیست کسی که محتسب حدث اکبر هست در دیت برود یا توقف کند یا بتواند مثلا طواف کند. اما حدث اصغر که وضو باشد که میتواند انسان طواف به جا بیارد بدون وضو، ایران میفرمایند که شرط است طهارت از حدث، حتی حدث اکبر، حدث اصغر از برای طواف واجب، و اما طواف مستحب را میشود که انسان بدون وضو هم به جا بیاوره. بله اگر وقتی طواف کرد طواف مستحبی خاص نماز طواف را بخواند، اون دیگه لازم میشد که وضو بگیرد. نماز ولو مستحبم باشد واجب است که وضو بگیرد. حالا ممکن است که در طواف مستحبی اصلا بگیم نمازشون واجب نیست، یه طواف آدم میکند بدون نماز، ولی اگر خاص نماز طواف به جا بیارد دیگه باید که وضو بگیرد، شرط صحت نماز. حالا دلیل بر این که طهارت در طواف شرط است اخبار است که حالا بهش مراجعه میکنیم، و در این باب اصل طهارت شرط است اشکالی نداره، و مطابق روایات فتاوی که در طواف واجب طهارت شرط است، منتهای خصوصیاتی اینجا هست که در این خصوصیات باید ببینیم که از اخبار این جهات را استفاده می کنیم یا نه. مثلا این که آیا طهارت که وضو باشد که شرط طواف است، آیا تیمم هم کار وضو را می کند؟ یعنی همچنانی که با وضو می تونیم طواف بکنیم، آیا با وضو هم می توانیم طواف بکنیم، با تیمم هم میتوانیم؟ یا اگر غسل انسان گردنش باشد و تیمم کرد، آیا میتواند وارد حرم بشود و طواف بکند؟ یا فقط غسل مبیح مثلا نماز اما مبیح دخول در مسجد نی، یا مبیح طواف نی؟ اینا حالا خصوصیاتی است که بعد باید متعرض بشوند. و همچنین آیا این طهارت که شرط است، آیا شرط واقعی هست مثل نماز که اگر آدم نسیانن هم بدون طهارت نماز بخواند باطل است؟ طواف هم همینطوره، اگر نسیان کرد و وضو نگرفت، یا جنوب بود و نسیان کرد و غسل نکرد و رفت طواف کرد، آیا باطل است؟ یا خیر این شرط ذکری است، در حالی که آدم یادش هست باید با وضو یا با تیمم با وضو یا با غسل باشد، لیکن وقتی که فراموش کرد نیست. حالا اینا را خصوصیاتش را باید از اخبار استفاده بکنیم. احکام طواف است. در ابواب طواف باب 38 باب شرایط طهارت فی صحت طواف الواجب دون المندوب و شرایطها فی رکعت طواف مطلقا، که در واجب باشد که در مندوب باشد. فان طاف واجبا بغیر طهاره اعاد الطواف، طواف باید دو دفعه از سر بگیرد. صحیح معاویه ابن عمار قال قال ابو عبد الله علیه السلام لا بأس ان يقضي المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت والوضوء افضل. جميع مناسك حج وضوء لازم نداره، اگر چه وضوء افضل است لكن لازم نداره. مثلا احرام وضو لازم ندارد، اولش که احرامه وضو لازم ندارد. می شود که کسی حتی محدث به حدث اکبر یا اصغر باشد، حالا رسیده میقات، مانع دارد نمیخواد وضو بگیرد، بدون وضو و بدون غسل محرم بشود. حتی زن حائض یا مرد جنوب یا زن جنوب میتواند که محرم بشود ولو غسل جنابت نکرده باشد. بعد که میرود این باب ابواب طواف است، این جلد نهمه، این طبعا نه جلد دهم نیم، این جلد نهمه، جلد نهم است و باب 38 الاحکام طواف صفحهشون صفحه بله 445 از می شود که 444 می فرماید که لا بأس ان یقضی المناسک کلها علی غیر وضوء الا الطواف بالبیت والوضوء افضل ولكن وضوء افضل. حالا احرام که وضوء نمیخواد، طواف وقتی میاد وضوء میخواد و صلات طواف هم که مسلم است که وضوء میخواد، اون دیگه حتی مستحبش هم میخواد، پس از اون سعی صفا و مروه وضوء لازم نداره، تقصیر وضوء لازم نداره. باز احرام برای رفتن به عرفات وضوء لازم نداره. عرض می شود اگه تو مسجد آدم نخواد محرم بشود، محتسب حدث اکبر هم باشد محرم بشود، مانع نداره، میرد برای عرفات. وقوف در عرفات وضوء لازم ندارد، وقوف در رشعر وضوء لازم ندارد، برای نمازاش البته وضوء میخواد، اما برای کار حجش وضوء لازم ندارد. خب باز دو دفعه برمیگردد، حلق و تقصیر وضوء لازم ندارد، قربانی وضوء لازم ندارد، دو دفعه طواف وضوء لازم دارد، تمام از مناسک وضوء نمیخواد الا طواف، ولیکن وضوع داشته باشد در همه کارها افضل است. حالا از این استفاده می شود که طواف طهارت می خواهد، اونم وضوع هم می خواهد، علاوه بر این که محتسب حدث اصغر نه اکبر نباشد، محتسب حدث اصغر هم نباشد. باز روایت دیگر، لا بأس ان یطوف الرجل النافلة على غیر وضوع ثم يتوضا ويصلي فان طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضا ويصلي. در نافله اگر متعمدا طواف نافله را بدون وضوء به جا آورد، برای نمازش وضوء بگیرد و نمازش به جا بیاورد. و من طاف تطوعا و صلا رکعتین علی غیر وضوء فلیعد رکعتین ولا یعد طواف. اگه نافله را بی وضوء خون فقط نمازش را اعاده بکند، اما دیگه طوافش لازم نیست اعاده بشود. باز روایت صحیح محمد بن مسلم عن رجل طاف طواف الفریضه و هو علی غیر طهور قال يتوضا ويعيد طوافه وان كان تطوعا تطوع وصلى ركعتين. این روایت اطلاق دارد و ظاهرش این است که وضوء شرط واقعی هست. حالا اگر بدون وضوء طواف کرد وضوء بگیرد و اعاده بکند، اما از این که تعمدن این کار را کرده باشد یا نسیانن، ظاهر این روایت اینه، چه تعمدن چه نسیانن، اگر کسی طواف کرد به غیر طهور واجب است که دو دفعه وضوء بگیرد و طواف بکنه. بله بله، اگر ظهور در طواف بله غیر عمدی نباشد اقلا اطلاق دارد، و الا خب شاید ظهور در نسیانش داشته باشد. به کسی که طاف طواف الوریده و هو علی غیر طهور یتوضا و یعید طوافه و ان کان تطوعا، که همون در تطوع نسیانش هم گفتیم، و ان کان تطوعا توضا و صلا رکعتین، دیگه اون وقت او را لازم نیست که به جا اعادش بکنه. چرا عمدن این روایت این به اون روایت دیگه داره، اون روایت اولی داره. فان طاف متعمدا علی غیر وضوء فلیتوضا ولیصلی نافله را، متعمدش را فرمود. توجه فرمودی؟ یطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضا ويصلي لا بأس ان يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضا ويصلي. این عمدی و غیر عمدی فرق نمیکنه. فان طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضا ويصلي. پس در نافله عمدن آدم بخواد بدون طهارت طواف بکند عیب ندارد، مخبر نمازش وضو میگیرد. اما در فریضه ظاهر این روایت این است که این نسیانن این کارا کرده، اقلش اخلاق دارد که اگر کسی طواف کرد طواف فریضه را من غیر طهور یتوضأ و یعید طوافه و این کانه تطوعا توضأ و صلی رکعتین. اگر تطوع فریضه باشد نافله باشد وضو میگیرد و نماز را فقط اعاده میکند. باز روایت دیگر عن علی بن جعفر عن اخیه ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنوب. این معلومه که ناسی بوده و الا آمدن که نمتوند برد تو مسجد. فذکر وهو فی الطواف قال یقطع الطواف ولا یعتد بشیء مما طاف. توافش را قطع بکند و اونایی را که آوردست به شیطنا نکند، بنا نگذارد، حتی اگه مثلا از نصف هم گذاشته در جاهای دیگه اگه مانعی پیدا شد از تطمیم تواف میگوند اگه از نصف گذاشته اونا را حساب بکند بعد برد، مثلا اگه در بین محدث شد بعد برد وضو بگیرد و بیاد دو دفعه ما بقی را به جا بیارد. اما اینجا که جنوب بوده است دیگه اطلاق دارد، هر وقت باشد نسبت به ما مزا اعتنا نکند، اونا دیگه باطل بوده. و سألته عن رجل طاف ثم ذکر انه علی غیر وضو قال یکتع طوافه ولا یعتد به، فرق نمی کند، همین قدری که وضو نداشته باشد طواف فریضه باطله. این حالا باید به ملاحظه اون روایت هایی که تفصیل می داد بین فریضه و نافله بگویم این که می فرماید باطل است مخصوص به فریضه هست. قال یکتع طوافه ولا یعتد به. باز روایت دیگر از ذراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل یطوف على غیر وضو ایعتد بذلك الطواف قال لا. باز روایت دیگر سؤله ایمسک المناسک و هو على غیر وضو یا ایمسک المناسک و هو على غیر وضو، فقال نعم الا الطواف بالبیت فإن فیه صلاة. طواف بالبیت باید وضو داشته باشد، فإن فیه صلاة. حالا این فإن فیه صلاة می فرمد چون نماز دارد وضو. ممکنه مقصود این باشد که چون نماز دارد لحکمت این که این باید پشت سرش نمازم بیارد واجب شده است که توافشم با طهارت بیاریم که صلات هم که پشت سرش هست با طهارت باشد، که حکمت برای او باشد. فإن نفیه صلات. باز روایت دیگر می فرماید عن ابی عبدالله السلام فی رجل طاف تطوعا و صلا رکعتین و هو على غیر وضو فقال یعید الرکعتین ولا یعید الطواف، که این طواف تطوع است. باز تفصیل دارد در روایت زراره عن ابی عبدالله قال قلت له رجل طاف على غیر وضو فقال ان کان تطوعا فلیتوضأ ولیصلی. این که اون وقت وضو بگیرد و نماز بخونه، دیگه طواف نفرموده اعاده بکنه. پس از این روایات هم چه استفاده می شود که طواف شرطش طهارت، یعنی وضو علاوه بر غسل شرط طواف وضو هست، طواف واجب، اما طواف مستحبی نیست شرطه. باز روایت دیگر می فرماید رجل طاف بالبیت علا غیر وضو قال الله بعث این را. حالا اینجا یه مطلبی می فرماید نه این که غسل جنابت بعدش وضو، یعنی آدم باید محتسب حدث اصغر هم نباشه، مقصود این جهت هست، نه این که اگر آدم غسل جنابت بکند که وضو دیگه لازم ندارد بگیم برای طواف وضو بگیره. مثل این که میگیم بی وضو آدم نباید نماز بخونه، این که حالا اون وقت اگر غسلی کرد که مجزی از وضوست که همون کافی، اگر غسلی کرد که مجزی از وضو نباید وضو هم بگیره. این روایت را از زید شهرام نقل میکند بی رجل طاف بالبیت علی غیر وضو قال لا بأس. خب با اون همه روایاتی که تفصیل داد بین نافله و فریضه، حمل کردن این روایت بر نافله مثل این که بی اشکاله، لیکن اینجا صاحب جواهر نقل، صاحب وسائل نقل میکند از شیخ میفرماید اقول حمله الشیخ علی الناسیه و الساهی و ینبغی حمله علی النافله. میفرماید شیخ این را حمل کرده است بر ناسی و ساهی، لیکن بهترین حمله بر نافله بکنیم. معلومه حمله بر نافله با اون تفصیلاتی که گفتم اشکال نداره، اما حمله بر ناسی بکنیم این معناش میشد که طهارت را شرط ذکری بدانیم. حالا باید ببینیم شیخ که هم کرده است این روایت را بر ناسی، نگاه کنیم ببینیم آیا شاهدی هم دارد بر این هم، چون غالبا شیخ وقتی هم میکند استشهاد میکند میگد به روایت فلان این ما این روایت را هم کردیم. این را باید نگاه کنیم که آیا این حملی را که شیخ فرموده است شاهد دیگر دارد، و معنای این حرف این میشد که اگر آدم نسیان کرده باشد طواف صحیح است ولو طواف فریضه باشد. و این خیلی مهمه اگر آدم بتواند یه همچه چیزی. الان خیلی مورد ابتلاست که سوال کردن امسال این معنا را که شخص جنوب بوده یادش رفته غسل بکنه، تمام اعمال حجش به جا آورده، حالا که آمده خونشون یادش اومده که این جنوب بوده، هیچی حجش همه توافا همه از بین رفته. حالا اگر ما بتوانیم این معنا را درست بکنیم که شیخ فرموده حمله بر ناسی و ساهی بشود، بگیم ناسی و ساهی حتی در تواف فریضه شرطش طهارت نیست، که خیلی خیلی سهل می شود.